الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مطلب جلسه قبل توضیح بدم در رابطه با اینکه اگر کسی معذور بود، طواف و سعیش رو مقدم کرد بر وقوفین ولی فراموش کرد محرم بشه قبل از طواف، بعد از طواف و سعی محرم شد، رفت عرفات بدون اینکه طواف و سعی رو اعاده کنه، یا فراموش کرد یا جاهل بود، طواف و سعی رو قبل از احرام حج به جا آورد و بعد محرم شد، بعد از طواف و سعی مثل بقیه حجاج محرم شد به حج و رفت عرفات، اعمال حج رو به جا آورد، آمد به وطنش، ماه محرم شد، تازه متوجه شده که احرامش رو بعد از طواف و سعی به جا منعقد کرده نه قبل از طواف و سعی. فرض مسئله این بود، نه اون کسی که کلن فراموش کرده احرام حج رو یا جهلن احرام حج رو ترک کرده. فرض مسئله این نیست. اگر فرض مسئله این باشه که کلن احرام حج رو فراموش کرده و یا جهلن ترک کرده، بعید نیست در اونجا از روایاتی که میگه جهل عن یحرم بالحج فقد المناسک کلها فقد تم حجها، از اون روایت استفاده کنیم حجش صحیحه. بحث در مورد کسی است که محرم شد به حج اما بعد از طواف و سعی که به خاطر معذور بودن مقدم داشت. فرض اینه. در این فرض ما نقل کردیم از آقای سیستانی که این حکم کسی رو داره که ترک طواف الحج عن جهلن او عن نسیانن، اگر جهلن محرم نشده بود قبل از طواف و سعی میشه کانه که من ترک طواف الحج عن جهلن و حجش باطل است و کفاره بدنه دارد. ما در تقریب این فرمایش اینجور عرض کردیم که روایاتی که ما داریم راجع به تقدیم طواف و سعی برای معذورین فرموده جایزه. از اون طرف جهل در مورد ترک احرام حج هم فرموده که مبطل حج نیست. این آقا جاهله، این آقا سر نمی کنه ترک احرام الحج جهلن جهل ان یحرم بالحج، این آقا جهله ان لا یقدم التواف و السعی علی احرام الحج. این روایت شاملش نمیشه، روایت کسی میگه که جهل ان یحرم بالحج، نه جهل ان لا یقدم التواف و السعی علی احرام الحج. ما برامون مطلب واضح نیست که بخواد کسی الغای خصوصیت بکنه. ببینید، اجازه بفرمایید، روایتی که میگه حج صحیحه راجب کسی که جهل ان یحرم بالحج، و این عنوان شامل این مورد نمیشه که جهل ان لا یقدم الطواف و السعی علی الاحرام بالحج فقدمهما علی احرام الحج. اجازه بدید من یه مثالی بزنم. در نماز یک وقت شما فکر میکنید تشهد و سلام رو دادید، پشت به قبله میکنید، شخصی احداث حدث میکند، این نماز صحیحه دیگه. چرا؟ برای که اخل عرفن به تشهد و سلام، لا تعاد و سلات و الا من خمس شاملش میشه دیگه. اما اگر کسی نه ملتفت بود که تشهد و سلام را هنوز ادا نکرده، سهوان استدبار قبله کرد، سهوان احداث حدث کرد، خب این استدبر القبلة فی اثناء الصلاة احدث فی اثناء الصلاة، این نماز محکوم به بطلان دیگه. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که در اون فرض اول عرفاً اخلالش به تشهد و سلام بوده سهواً، لا تعاد الصلاة الا من خمس میگه اخلال تو به تشهد و سلام بود، ما مبتلیت اخلال به تشهد و سلام رو برداشتیم، این نماز تو تمام شد با همون سجدتین، پس دیگه اون استدبار قبله یا اون احداث حدث در اثناء نماز نبوده، ورود داره دیگه. حدیث لا تعاد وقتی اخلال به تشهد و سلام رو گرفت و گفت دیگه نماز تو باطل نیست به خاطر ترک تشهد و سلام سهوان، این نماز تمام شد. هنگام وقوع حدث دیگه این نماز تمام شده بوده، پس احداث حدث توی اثنای صلات نبوده. شمول حدیث لا تعاد نسبت به تشهد و سلامی که ترک کرد ان سهوان ورود داره، بر این دلیل که من احدث فی اثناء الصلاة عاد الصلاة. اما اگر نه قبل از این که تشهد و سلام بده توجه هم داشت تشهد و سلام نداده، اشتباها استدبار قبله کرد احداث حدث کرد، نه نمازش باطله. سهوان میدونم سهوان استدبار قبله کرد. خب شما بیایید میدونم تشهد و سلام را از جزئیات بیاندازید مشکل حل میشه دیگه، ولی عرفی نیست، چون فرق است بین اخلال عرفی و تشهد و سلام ان سهوان، او مشمول حدیث لا تعاد و موضوع من احدث فی اثناء الصلاة رو برمی‌داره، من استدبر القبلة فی اثناء الصلاة رو برمی‌داره. این فرق میکنه با اونجایی که من ملتفتم تشهد و سلام ندادم احداث حدث میکنم سهوان، استدبار قبله میکنم سهوان، اونجا نه اصلا تشهد و سلام موضوع نداره برای حدیث لا تعاد عرفاً. ما مولانوفی هم اینو میگیم، با اینکه عملا یکیست، عملا هر دو اخلال به تشهد و سلام هست. در ما نحنفی هم فرق است بین این که کسی جهل ان یحرم بالحج یا جهل ان یقدم الطواف و السعی. الان جهل ان لا یقدم الطواف و السعی علی الاحرام فقدمهما علی الاحرام بالحج جهلن او نسیانن. ما نمیتونیم تعدی کنیم به این مورد. و این که گفته میشه. فرض اینه، ببینید فرض اینه، روایت داره جهل ان یحرم بالحج، فقط المناسک کلها،
یعنی همه مناسک رو بدون احرام
بود، جهل ان یحرم بالحج. این آقا لم یجهل ان یحرم بالحج، جهل فقدم التواف و السعی علی الاحرام بالحج. شما نهایت چیزی که میشه بفرمایید اینی که آقا ما الغای خصوصیت میکنیم ولو دلیل شاملش نشه. چی؟ حالا ببینید ما الغاء خصوصیت کردن در این موارد برای اون مشکله. برخی خب راحت الغاء خصوصیت میکنن، مثلا میگن ظن به رکعات معتبره، افعالم که اجزاء رکعاته، بالاولویه ظن در افعال باید معتبر باشه، که از مرحوم آقای بروجردی نقل شده. خب ما اینو نمیفهمیم. ظن به رکعات ممکنه معتبر باشه، اما ظن در افعال که من سجده ثانیه به جا آوردم یا نه، گمانم اینه سجده ثانیه به جا آوردم، این معتبر نباشه، از عدم اتیان به سجده ثانیه باشه. یا کل نماز رو با لباس نجس بخونم جهلن نمازم صحیحه، اما اگر بعض نماز رو در لباس نجس بخونم جهلن، وسط نماز ملتفت بشم، نمازم باطله. در حال که شیخ انصاری فرموده که این عرفی نیست. چرا عرفی نیست؟ ما احتمال خصوصیت ملاکات دست ما که نیست، ما احتمال خصوصیت میدیم. اینجا هم همینه، مشکل ما بخواییم الغاء خصوصیت بکنیم از عنوان جهل ان یحرم بالحج به ما نحن فی که لم یجهل ان یحرم بالحج احرم بالحج قبل خروج الی عرفات، جهل ان لا یقدم التواف و السعی علی الاحرام بالحج، در تقدیم طواف و سعی بر احرام وج مشکل داشت، از روی جهل مقدم کرد، و الا در ترک احرام به حج که این جهلی و مشکلی نداشت. این آقا در قبل از خروج به عرفات محرم شد به احرام حج برفت به عرفات. حالا اون وجهی که ما در جلسه قبل میگفتیم این بود که آقا اصلا مجوز تقدیم طواف و سعی بر معذورین در جایی است که یحل بالحج ثم یطوف قبل خروجه الی منا، و اگر محرم بجاش اصلا مجوز تقدیم ندارد. اون بیان اون روز بود، ما منکر اون بیان نیستیم. میخوام عرض کنم که این بحثی که ما داشتیم مشخص بشه جایگاهش کجاست. جایگاهش در جایی است که بعد از این طواف و سعی محرم شد به حج، نه اون کسی که کل حج را بدون احرام انجام داد نسیانا او جهلا، که او بعید نیست بگیم حجش صحیح هست. تسهیل در اعمال منا بوده.
نه به لحاظ اعمال، در اصل می‌خواد بگه حتی اینا تسهیل، یعنی با توجه به
دیگه حالا لاحرج لاحرج در اعمال منا بوده اتا اوناسون یومن نهر بعد از اعمال منا طواف و سعی رو اعاده میکنه دیگه. این که مشکل نداره، مشکل کسیست که آمده اینجا. کسی که احرام نبنده از روی جهل یا نسیان، از کنم حجش صحیحه. اگر کل اعمال را یا معظم اعمال را که دیگه قابل تدارک نیست بدون احرام به جا آورده جهلن و نسیانن، یه حجش صحیح. این بحثا رو که قبلا کردیم، جاش اینجا نیست. فعلا بحث اینجا اینه که طواف و سعی رو مقدم کرد بعد محرم شد به احرامت. اون طواف و سعی که باطل است، کانه حکمه حکم من ترکت احرام بلحجن جهلن که حجش صحیحه، یا کانه حکم من ترکت طواف عن جهلن که حجش باطله، که آی سیستانی های مطلب دوم رو فرمودن، ما این رو میخواستیم تقریب کنیم. از این بحث بگذاریم. مطلب آخر این هست که مرحوم آی نائینی فرموده خوف حیض که مجوز تقدیم طواف هست، معناش خوف حیض مستمر تا آخرین روز وقائع در مکه نیست که یک زنی بگه آقا من تا 20 تو مکه هم و مسلم تا اون موقع پاک میشم. مهم ایام تشریقه. اگر خوف داره این زن که تا روز 13 حیض باشد و تا روز 13 پاک نشود از حیض، جایزه برش تقدیم طواف. مرحوم آی حکیم در شرح مناسک مرحوم نائینی دلیل الناسک یک وجهی ذکر فرموده. فرموده معتبره یحیی الازرق میتونه دلیل باشه بر فرمایش آی نائینی. معتبر یحیی الازرق اینه: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت التمس قبل يوم النهر، ایصلح لها ان تؤجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتی منا؟ قال اذا خافت ان تستر الى ذلک فعلت. آیه حکیم فرمودن ببینید خوف حیض قبل یوم النهر رو موضوع قرار داد این روایت برای جواز تقدیم. خب حیضم 3 طول میکشه، خوف حیض قبل یوم النهر به زمین این که حیض 3 طول میکشه، همین میشه خوف حیض در ایام تشریق. خب اولا اگه میخواهید طبق این روایت مشی کنید، خوف حیض قبل یوم النهر رو بزنید به مثلا روز 9، روز 10، 11، 12، این 3 میتونه حیض باشه. روز 13 نیازی نداره. خافت تمس قبل یوم النهر، این روز 9 حیض شد، خوف حیض دارد که روز 9 حیض بشه. روز دهم یوم النهر حیض، 11، 12، شب 13 پاک میشه. 3 کامل شده دیگه، 3 حیضش. پس چرا فرمودید که اگر میداند روز 13 پاک میشود باید صبر کنه، اعمال روز 13 انجام بده، چون روز 13 جز ایام تشریقه. ثانیه، سائل که نگفت خافت تمس قبل یوم النر روز 9، ممکنه روز 7 باشه، قبل یوم النر حتما باید روز 9 باشه، ممکن روز 7 باشه، روز 6 باشه، خوف تمس داره. بله؟ میدونم چه معیاری داره شما میگید خوف و تمس قبل یوم النر رو میزنید به خوف تمس روز 9، حالا چه روز 8 نباشه، چه روز 7 نباشه، اطلاق داره دیگه. خب شاید اصلا تمس یوم النهر مهمه، مهم اینه که روز نهر، روز عید قربان که همه اعمال رو انجام میدن، این زن حائضه، شاید این مهمه، چه میدونید؟ خافت تمس قبل یوم النهر دیگه، یعنی روز عید حیضه، اما این روز عید که حیضه، حیضه روز سومشه، روز اولشه، روز دومشه، اینو که نگفته که. خافت تمس قبل یوم النهر یعنی خوف داره که قبل از یوم النهر حیض بشه و یوم النهر نتونه اعمال رو به جا بیاره. حالا یوم النهر روز اول حیضشه، به چه دلیل؟ شاید روز سوم حیضشه. پس چرا میگید معیار ایام تشریقه؟ ضابط رو چرا ایام تشریق قرار میدید؟ اگر اطلاق دارد خوف تمس یوم و نه کافیست، ولی انصاف اینه که هیچ اطلاق ندارد، حتی اگر روز آخری که در مکه هست روز 20 مطمئنه که پاک میشه، حق نداره طواف و سعی رو مقدم بکنه. چرا؟ چرا؟ برای این که روایت میگه اذا خافت ان تضطر الی ذلک فعلت، مجوز تقدیم طواف بر این زنی که خوفی دارد خوف اضطرار است. خب این زنی که می داند روز 19 ذی‌الحجه پاک می شود و در اون روز متمکن از اداء اعمال مکه است، مجوز نداره برای تقدیم. اساساً بدل اضطراری انصراف داره از مورد تمکن از صرف الوجود واجب اختیاری. کسی که متمکن است در آخر وقت نماز با وضو بخواند، فلم تجدوا ما ان فتیمموا، در اول وقت از اون منصرفه، انصراف داره از این شخص که بگه آقا اول وقت من آب ندارم، فلم تجدوا ما ان فتیمموا، اذا قوی فلیقم، بگه من اول وقت عاجزم از قیام فی الصلات، پس نماز نشسته میخونم. خب آقا یه استراحتی بکن، ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بلند شو نماز ایستاده بخون. اذا قوی فلیقم و اذا لم یقو فلیصل جالسن، ظاهرش اینه که کسی که تمکن از صرف الوجود نماز ایستاده رو دارد ولو در آخر وقت، برش واجب این فرد اختیاری. پایان وقتش یا آخر ذی‌الحجه است یا اون وقتی که این خانم در مکه میماند. ولذا به نظر ما صحیح اینه که بگیم که خوف حیض دارد به این نفع که خوف پیدا می کند مضطر بشود به تقدیم طواف، یعنی خوف دارد که حیضش تا آخر بقاش در مکه مستمر باشد، یا این که بعد از پاک شدن از حیض مانعی پیدا کند. میگه من روز 19 ذیحجه پاک میشم، اما میتونم اون روز اعمالو به جا بیارم؟ حالا یه وقت آنفولانزای شدید گرفتیم نتونستیم اعمالو بجاییم، خوف باشه ها، نه صرف احتمالات بدون منشأ عقلایی. واقعا اگه خوف اضطرار اذا خافت ان تستر الى ذلک فعلا، و این به این نوست که یا خوف استمرار حیض رو داره تا آخر وقت که در مکه میماند، و یا خوف داره که پاک بشه نتونه و مانعی باشه نگذاره که بره اعمال رو خودش انجام بده. این مجوز تقدیمه. اذا خافت ان تستر الى ذلک، یعنی به تقدیم طواف. چرا خوف دارد؟ دو مصداق داره خوف. یه خوف استمرار حیث تا آخر وقت، دوم علم دارد به ارتفاع حیض قبل از خروج او از مکه، ولیکن خوف دارد که یک حادثی پیش بیاد و نتواند اعمار را بعد از پاک شدن به جا بیاورد. زنی که خوف حیض داره، بله خوف داره حیض بشه، چند روز رو با حالت حیض باید بگذرونه، بعد که پاک میشه خوف این است که یه حادثه ای پیش بیاد نتونه اون روز که پاک شده اعمال رو به جا بیاره. بله عرض میکنم دیگه، الان خوف حیض داره ولی میدونه که یکی دو روز مونده به اینکه از مکه برگرده به ایران پاک میشه، اما ممکنه اون یکی دو روز یک مشکلی به وجود بیاد، نتواند خودش اعمار را به جا بیاورد. و اطلاق داره این لباد ان خافت ان تستر الى ذلک فعلت. مسئله 413، یجوز للخائف على نفسه من دخول مکه ان يقدم الطواف و صلاته و السعی على الوقوفين ولا بأس بتقدیمه طواف النساء ايضا. این رو ما قبلا بحث کردیم و گفتیم مرحوم استاد فرمود موضوع الخائف على نفسه من العدو نیست فقط، بلکه شامل الخائف و علی نفسه من مباشرت الاعمال بعد از رجوع من منا. کسی که خوف دارد اگر بعد از رجوع از منا اعمال را به جا بیاورد به خاطر کثرت ازدحام مشکل پیدا کند، بیمار بشود، آسیب ببیند. به نظر ما اصلا روایت موضوعش این بود من یخاف امرن لا یتهیأ له الانصراف الی مکه، و این اعم از خوف علی النفس، خوف دارد مانعی پیش بیاد که مانع بشود از اعمال مباشرت در اعمال مکه بعد از رجوع از منا. چون رجوع به مکه موضوعیت نداره، لا یتهیأ له الانصراف الی مکه عرفاً موضوعیت نداره، این لا یتهیأ له الانصراف الی مکه لاداء الاعمال. حالا اگر بگه من میتونم مکه بیام اما میترسم مانعی پیدا بشه اعمال رو نتونم انجام بدم، اینم مجوز تقدیم داره، تقدیم کل اعمال حتی طواف نسا. موضوع این الخائف و امرن لا یتهیأ و له الانصراف و الى مکه، خوف علا نفسه آسیب جانی میبینه دیگه، یا دستگیرش میکنن، این هم صد میکنه خوف علا نفسه. من میگم خوف علا نفس موضوعیت نداره، الخائف من امر یمنعه من الرجوع الى مکه لاداء الاعمال، این مهمه. بله دیگه همه از ما یه لحظه ایش. یک مطلبی رو اینجا عرض کنیم، وارد مسئله 414 بشیم. راجع به اصل تقدیم طواف و سعی بر وقوفین، آی سیستانی احتیاط واجب میکنن، فتوا نمیدن که مختار نمیتونه مقدم کنه طواف و سعی را. میگن فی جواز تقدیم المختار وجهون ولا یترک الاحتیاط بعدم تقدیم. خب این بحثش گذشت. یک مطلبی هم ایشون داره، مناسب این رو هم عرض کنیم. ایشون میفرماید که اگر جهلن بالحکم کسی مقدم کنه طواف و سعی را در حال اختیار، با اینکه مختار است، قبل از خروج به عرفات محرم میشه بعد و طواف و سعی را انجام میده، ففل اجتزاء بهی اشکال و ان کان لا یخلو من وجه، خود این هم احتیاط وجوبی است، خود این که فل اجتزاء بهی اشکال و ان کان لا یخلو من وجه، ایشون فرمودن این تعابیر احتیاط وجوبی است، یعنی عالم به حکم هم احتیاط وجوبی این است که جائز نیست در حال اختیار تقدیم کند طواف و سعی را، جاهل به حکم اگر مقدم کرد باز ایشان مایل هست به اینکه این طواف و سعی صحیح هست، ولیکن فتوا نمیده، میگه فل اجتزاء بی اشکالن و این کان لا یخلو عن وجه. حالا چرا ایشون تمایل داره که راجع به جاهل به حکم بگه تقدیم طواف و سعی فی حال الاختیار هم بگیم مجزی است؟ ممکنه ایشون از قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه استفاده کرده باشه که تقدیم طواف و سعی بر وقوفین این حکمی نیست که در قرآن بیان شده باشه، این رو در روایات مطرح کردن و اخلال به این شرط میشه اخلال به سنت چون در قرآن بیان نشده و سنت و لا تنقض الفریضه. و این قدمه ما جهلن بالحکم ففل اجتزاعی بی اشکال و این کان الاخ لان وقت. عرض سمت خدمتون که اگه دلیلشون از سنت و لاتن غزل فریزه بود دو تا اشکال داره، یکی این که شامل جهال مقصر نمیشه، فقط شامل جهال قاصر میشه و کلامشون مطلقه، نه فتوا میدنش که جاهل مقصر مشمول حدیث از سنت و لاتن غزل فریزه نیست. پس اگر مراد قاعده از سنت و لاتن غزل فریزه است، چرا ایشون پس فرمود و این قدم ما جهلن بالحکم، جاهل مقصر رو هم شامل می شود؟ این تعبیر که و این قدمه هما جهلن بالحکم ففل اشتزابی اشکال و این خانه لایخ رو منوج، این رو با اون عالمه به حکم فرق گذاشت. اونجا هم احتیاط واجب کرد، اینجا هم احتیاط واجب می کند، ولی اینجا تمایل داره میگه لایخ رو منوج. که ما بگیم توافش صحیح است، این جاهل بود. اگه دعی از سنت و لاتن قدر فریض است، این شامل جاهل مقصر نمیشه به نظر شما. نه، تعبیر اینه، میگن که الاحوتو عدم و تقدیم تواف و سعی علی الوقوفین الا فی حال العذر. تعبیر اینه، ولو قدمهما عن جهل بالحکم ففی الاجتزاء به اشکال و ان کان لا یخلو من وجه. بین عالم و جاهل فرق گذاشت. نخیر، نخیر، عبارت این است که لا یجوز تقدیم التواف و سعی علی الوقوفین علی الاحوت الا فی حال العذر، ولو قدمهما علی الوقوفین عن جهل بالحکم ففی الاجتزاء به اشکال و ان کان لا یخلو من وجه. پس اشکال اول به تمسک به از سنت و لاتنقض الفریضه این است که این قاعده رو شما مختص میدونید به جاهل قاصر نه جاهل مقصر، در حالی که این کلامتون مطلقه. وانگهی از سنت و لاتنقض الفریضه در جایی است که عمل قابل تدارک نباشد. اینجا عمل قابل تدارک است. خب من بعد از وقوفین میتونم طواف و سعی رو انجام بدم، مگر فرض کنید که این جهلم بماند تا آخر، که این رو هم شما فرض نکردید. پس منشأ تفصیل شما که در جاهل به حکم تمایل دارید به تصحیح این طواف و سعی چیست؟ اگر منشأ قاعده از سنت و لاتنقض الفریضه نیست، پس منشأ چه چیزی هست؟ این برای ما روشن نشد. ثم الیغزو تفسهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. قبلاً بحث کردیم، گفتیم دلیل بر ترتیب نیست، چون موردش حج افراد و قران است و خود اصحاب پیامبر وقتی اومدن حجۃ الوداع بعد از نزول این آیه همه طواف و سعی رو مقدم کردن بر وقوفین. هیچ کس از این آیه تأخیر طواف و سعی رو بر حلق و تقصیر در روز عید نفهمید، همه مقدم کردن طواف و سعی را. منتها پیامبر بعد از طواف و سعی اصحاب اونها رو عدول داد به عمره تمتع، خودشون حج قران به جا آوردن، ولی همه طواف و سعی رو مقدم کرده بودن. شما که میگید ثم یغزو تفسهم، یعنی حلق کنن بعد برن طواف کنن، در حالی که اصحاب پیامبر و خود پیامبر اول طواف کردن روز چهارم ذیحجه وارد مکه شدن، رفتن طواف و سعی کردن، در حالی که حق و تقصیرشون روز دهم در منا بوده، قبلش انجام دادن طواف و سعی را. پس از این آیه لزوم تأخیر طواف و سعی رو بر حق و تقصیر نفهمیدن، که ثم یغزو تفسهم بعد برون طواف بالبیت العتیق کنن. و اصلا آیه دلالت بر ترتیب نمی کنه، که شاهدش اینه که ولیوفو نزوره همو به ضرب میزنن، در حالی که مسلم ضرب قبل از حلق و تقصیره. ولیغزو تفسهم ولیوفو نذورهم. اگه بخوای ترتیب و حساب کنی، اول وفاء به نذوره، یعنی اول ذبح هدیه بعد حلق و تفسیر. کسی از این آیه ترتیب نفهمیده که ما بیاییم بگیم این آیه دلالت بر ترتیب میکنه و ترتیب بشه فریضه. در قبال کلام آیه سیستانی این مطلب درست نیست. مسئله 414 انشاءالله فردا.